أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن هست یا ممکن نیست، که عرض کردیم مشهور قائلند که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن نیست، ولیکن همونطور که برخی از اعلام مثل صاحب کتاب وقایت الاذهان فرمودند، استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها ممکن هست بلکه واقع هم شده. قبل از اینکه این بحث رو دنبال کنیم نکته ای عرض کنم. ما که میگوییم استعمال لفظ در اکثر از معنا، مراد صرفا این نیست که یک لفظ مشترک در دو معنا استعمال می شود ولی بقیه اطراف جمله صرفا یک معنا در آن لحاظ میشه، بلکه کل جمله دارای لحاظ متعدد خواهد بود. مثلا وقتی که ما بگوییم جئنی بالعین و استعمال کنیم لفظ عین را در ذهب به استقلاله و در فضه به استقلاله، در واقع دو بار گفتیم جئنی بالعین. یک بار مقصودمان این است که جئنی بالذهب، یک بار مقصودمان این است که جئنی بالفضه، و الا معنا ندارد که در عین ما دو معنا را به طور مستقل لحاظ کنیم، ولی نسبت بقیه متعلقات جمله به آن یکی باشد. این قطعا خلاف واقع هست، و کسی که ادعا میکنه استعمال لفظ در اکثر از معنا را، میخواهد بگوید که ملحوظ در کل جمله متعدد است. عرض کردیم ما معتقدیم استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها ممکن هست بلکه واقع هم شده، و در اشعار فارسی هم ما نمونه هایی از آن را پیدا می کنیم. مثلا شاعر می گوید امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، که هم مقصود این هست که شاید فرهاد به خواب معشوقه خود شیرین رفته است، و هم مقصود شاعر این هست که شاید فرهاد به خواب لذیذ و گوارایی رفته است. یا حافظ شعری دارد میگوید ز گریه مردم چشمم ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. که مردمان هم به معنای مردم و انسانها به کار رفته است، هم به معنای مردمک چشم به کار رفته است. البته مشهور که قائلن به امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا، میگویند که این صنعت ایهام هست. متکلم یک معنا را لحاظ می کند ولیکن می خواهد به ذهن مخاطب معنای دیگر القا بشود بدون اینکه لفظ را در آن استعمال کرده باشد. شبیه توریه که در توریه متکلم معنایی را اراده می کند ولیکن می خواهد، یعنی دائی او این است که به ذهن مخاطب معنای دیگری القا بشود. وقتی که شخصی می گوید به خدا قسم دستانم خالی است، می خواهد به ذهن مخاطب القا بشود که یعنی وضع مالی هم خوب نیست، در حالی که او مقصودش این است که کف دستش خالی است از تسبیح و مانند آن. در استعمال لفظ در اکثر از معنا مشهور که قائل به امتناع هستند، توجیهی که می کنند این استعمال ها را، میگویند یک معنا در ذهن مستعمل بوده است ولیکن دائی او از بکار بردن این جمله این بود که معنای دیگری هم به ذهن مخاطب القا بشه، که به نظر ما این مدعا خلاف وجدانه. ما ادله مشهور رو بررسی کنیم ببینیم دلیل مشهور بر امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا چیست. دلیل اول دلیلی بود که صاحب کفایه ذکر کرد، گفت استعمال لفظ در معنا یعنی لحاظ لفظ فانی در اون معنا و متحد با اون معنا در عالم تصور و نمی شود لفظ واحد را انسان متحد ببیند با دو معنا، این خلف است که ما عرض کردیم این مبنا رو ما در استعمال قبول نداریم. استعمال افناء لفظ در معنا نیست بلکه ابراز معنا هست به لفظ، اراده تفهیم معنا هست به لفظ. اشکالی ندارد که انسان اراده بکند دو معنا را با یک لفظ تفهیم بکند، ولذا در این مثال هایی که زدیم دیدیم که متکلم دو معنا را میخواست با یک لفظ تفهیم بکند. ممکن هست کسی بگوید که در این مثال ها ما در ذهنمون دو بار لفظ رو تصور می کنیم، یعنی مثلا وقتی که می گوییم قلب و ملوم مولم و مقصودمان هم این هست که معکوس لفظ ملوم مولم هست و هم مقصودمان این است که دل انسانی که ملامت شده دردناک است، دوبار ما لفظ ملوم را تصور می کنیم و همینطور دوبار لفظ مولم را تصور می کنیم. یک بار تصور می کنیم، می گیم قلب و کل ملوم مولم، و این رو فانی می بینیم در این معنا که معکوس لفظ ملوم مولم است، و یک بار دیگر این الفاظ رو تصور می کنیم و مقصودمان این است که دل انسان ملامت شده دردناک است. و در حقیقت استعمال این است که اون لفظی را که مستعمل لحاظ می کند فانی ببیند در معنا، و در این مثال قلب و کل ملوم مولم مثلا مستعمل دو لفظ را تصور می کند، بلکه به تعبیر دقیق تر دو بار این جمله را تصور می کند، ولو در مقام تکلم مختصر می کند و یک بار آن را بیان می کند. جواب این هست که اولا این خلاف وجدانه که ما وقتی که استعمال لفظ در اکثر از معنا بکنیم دوبار این الفاظ را تصور کنیم، بلکه دو معنا را تصور می کنیم و با یک لفظ آن را ابراز می کنیم. نمی شود قیاس بکنیم استعمال لفظ در اکثر از معنا را به اینکه مثلا کسی دو لفظ شبیه هم را مثل قریب که هم باغین خوانده می شود و هم با قاف و دو معنا دارد، غریب و قریب با قاف معنایش متعدد است. وقتی که یک عجم بگوید قریب، هر دو را به یک نحو تلفظ می کند، ولیکن تصوراً دو لفظ را می بیند، لفظ قریب را با غین می بیند و لفظ قریب با قاف را، و این دو لفظ است. هر کدام از این دو لفظ فانی در معنای خودشان هستند، اما نباید استعمال لفظ در اکثر از معنا را با این مثال قیاس کنیم. بگوییم در استعمال لفظ در اکثر از معنا هم ما در هنگام استعمال دو لفظ را مکرر در ذهنمان می آوریم، دو بار لفظ عین را در ذهنمان می آوریم، یک بار فانی می بینیم آن را در ذهب، یک بار فانی می بینیم آن را در فضه. این خلاف وجدان است. ما دو معنا را تصور می کنیم. یک بار این معنا را تصور می کنیم که جعنی به ذهب، یک بار تصور می کنیم جعنی به الفضه، ولیکن یک لفظ مشترک پیدا می کنیم و می گوییم جعنی بالعین. ثانیاً بر فرض در هنگام استعمال لفظ در اکثر از معنا، مستعمل لفظ را در ذهن مکرر تصور کند و هر کدام از اون لفظی را که تصور کرده از فانی در یک معنا ببیند، همین کافی است برای این که بگوییم استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز است. مهم این است که تلفظ به لفظ مکرر نیست. تصور لفظ مکرر باشد این مهم نیست و منافات با امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا ندارد. پس این وجه اول که صاحب کفایه بیان کرده است تمام نیست. وجه دوم برای امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا وجهی است که محقق نائینی بیان کرده. ایشان فرموده است که استعمال لفظ در معنا نیاز دارد که ما معنا را لحاظ استقلالی بکنیم. اگر لفظ را در آن واحد در دو معنا استعمال کنیم، لازمش اینه که نفس در آن واحد دو چیز را لحاظ استقلالی بکند. این برای نفس غیر مقدوره که دو چیز را همزمان لحاظ استقلالی بکنه. این مطلبی است که از محقق نائینی نقل شده در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 51. به نظر ما این وجه هم تمام نیست. اولا ما به ایشان نقض میکنیم، میگیم در جمله تامه که متکلم ایقاع نسبت میکنه بین موضوع و محمول در آن واحد، باید این موضوع را لحاظ استقلالی بکند و همینطور محمول را لحاظ استقلالی بکند تا حکم بکند به ثبوت محمول برای موضوع. وقتی ما میگوییم زیدون قائمون، باید زید رو لحاظ استقلالی کنیم، قائم را لحاظ استقلالی کنیم تا بتوانیم حکم بکنیم به اتحاد قائم با زید. چطور در اینجا نفس دو معنا را لحاظ استقلالی کرده است در آن واحد؟ این را چجور توجیه میکنیم؟ و همینطور ما میتوانیم نقض کنیم به صدور دو فعل اختیاری از انسان در آن واحد، مثل اینکه هم شخصی سخن میگوید هم مینویسد. با اینکه کتابت و تکلم نیاز به لحاظ کتابت یا لحاظ تکلم دارد، کسی که چیزی می نویسد باید ملتفت باشد به مکتوب خودش و یا معنای مکتوب خودش را لحاظ کند، خود مکتوب را لحاظ کند. و همینطور کسی که تکلم می کند باید لحاظ کند تکلم را تا از او صادر بشود. فعل اختیاری برای صدور نیاز دارد به اینکه لحاظ بشود، تصور بشود تا اراده بکند انسان ایجاد آن فعل اختیاری را. پس در آن واحد انسان دو فعل اختیاری که از او صادر می شود هر دو را لحاظ استقلالی کرده است تا از او بتواند صادر بشود به عنوان فعل اختیاری. و حل مطلب اینه که اساساً برهانی ندارد اینکه نمیتواند نفس دو چیز را در آن واحد لحاظ تفصیلی بکند. بل وجدان ما وقتی به نفسمان مراجعه میکنیم میبینیم قادر هستیم بر تصور امور متعدده در آن واحد. پس این وجه دوم هم درست نیست. وجه سوم وجهی است که از برخی نقل شده که گفتند که لفظ چون سبب تصور معنا هست، لفظ واحد نمیتواند سبب تصور دو معنا بشود، چون الواحد و لا یصدر عنه الا الواحد، از یک چیز دو چیز نمیتواند صادر بشود. این هم ناتمامه، برای اینکه اولا سبب تصور دو معنا این لفظ واحد نیست، سبب تصور معنای ذهب و فضه لفظ عین نیست، بلکه تعدد قرینه است یا تعدد وضع است. ثانیاً لفظ موعد هست برای تصور معنا، علت فاعله تصور معنا که نیست، و لذا بعد از انعدام تلفظ به لفظ میبینیم هنوز تصور معنا در ذهن مخاطب باقی است. این نشان میدهد که لفظ علت فاعله تصور معنا نیست، صرفا معد است. اشکالی ندارد که شیء واحد معد دو چیز باشد. ثالثا این اشکال فوقش به معنای این است که مستمع نمیتواند از لفظ واحد دو معنا تصور کند. چه ربطی دارد به این که مستعمل نتواند لفظ واحد را در دو معنا استعمال کند؟ وجه چهارم برای امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا وجهی است که محقق عراقی بیان کرد. ایشان فرمودند که در استعمال لازم هست که لحاظ مستعمل از لفظ عبور کنه به معنا و بر معنا مستقر بشه. این لحاظ مستعمل لحاظ میکنه لفظ را و لحاظ این لفظ عبور میکنه به معنا و مستقر بر معنا میشه. اگر لفظ واحد رو در دو معنا استعمال کنیم لازمش اینه که این لفظ رو دو بار لحاظ عالی بکنیم در آن واحد. لحاظ عالی این لفظ برای این که عبور کند این لحاظ و مستقر بشود بر معنای اول، مثلا جعنی بالعین، عین رو لحاظ کنیم به نحوی که عبور کند لحاظ ما از این لفظ عین و مستقر بشود بر معنای ذهب، یک بار دیگر لحاظ بکنیم این لفظ را به نحوی که عبور کند به معنای فضه و بر آن مستقر بشود. این معنایش این است که در آن واحد لفظ عین را دو لحاظ عالی بکنیم و این مستلزم اجتماع لحاظین شیء واحد هست در آن واحد و این محال هست، چون لازمه آن اجتماع مثلینه. این مطلبی است که محقق عراقی در مقالات الاصول جلد 1 صفحه 167 بیان کرده. صفحه 162 بیان کرده که این مطلب هم به نظر ما ناتمامه. اولا مراد از این که لحاظ لفظ عالی است اینه که با این که لفظ رو ما در ذهن تصور کردیم ولی عادتاً مغفول عنه و انسان تصوراً التفات تفصیلی به لفظ نداره. این معنای لحاظ عالی، یعنی لحاظ کردیم این لفظ را ولی التفات تفصیلی به آن نداریم عادتاً، و این در استعمال لفظ در اکثر از معنا هم قابل انطباقه. ثانیاً اصلاً این تعبیر که لحاظ از لفظ عبور میکنه به معنا و مستقر بر معنا میشه نامفهومه. متکلم که معنا رو قبل از لحاظ لفظ تصور میکنه، بعدن چه بسا میگرده دنبال یک لفظی که غالب اون معناست تا اون معنا رو تفهیم کنه به مخاطب. پس متکلم اینطور نیست که لحاظش از لفظ عبور کنه به معنا، قبل از لحاظ لفظ چه بسا معنا رو لحاظ کرده. و اما سامع مستمع، او که لفظ رو لحاظ میکنه، این موجب میشه که لحاظ معنا هم محقق بشه، یعنی علت، یعنی لحاظ مستمع نسبت به یک لفظ علت خواهد بود برای لحاظ معنا. پس ما دو تا لحاظ داریم در ذهن مستمع، یکی لحاظ لفظ، دیگری لحاظ معنا. بله لحاظ لفظ لحاظ تفصیلی نیست، عادتا مستمع هم به لفظ التفات تفصیلی نداره، ولذا اصلا این تعابیر محقق عراقی فنی نیست. این تعبیر که ما بگیم یه لحاظی است از لفظ عبور میکنه به سمت معنا و بر معنا مستقر میشه نامفهومه، ولذا این وجه هم برای امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا ناتمامه. وجه پنجم وجهی است که محقق اصفهانی بیان کرده. ایشان فرموده است که استعمال یعنی ایجاد معنا به لفظ بالعرض، یعنی تنزیلن و ادعاءن ما با ایجاد لفظ ایجاد کردیم معنا را، چون لفظ تنزیل شده منزله معنا و وجود تنزیلی معنا هست. پس استعمال یعنی ایجاد تنزیلی معنا، استعمال یعنی تلفظ به یک لفظ که ایجاد تنزیلی معنا هست و نمی شود لفظ واحد هم وجود تنزیلی مثلا معنای ذهب باشه، لفظ عین هم وجود تنزیلی معنای فضه باشه، چون همون طوری که نمیتونه شیء واحد وجود حقیقی دو شیء باشه، نمیتوندم وجود تنزیلی دو شیء باشه. شما وقتی که لفظ عین رو استعمال میکنی در معنای ذهب مستقلن، معناش اینه که این لفظ عین ایجاد تنزیلی مستقل این معنای ذهبه. و وجود تنزیلی معنا یعنی وجود حقیقی لفظ که تنزیل شده منزله معنا. ولذا همون طوری که نمیتونه لفظ که وجود حقیقی پیدا میکنه وجود حقیقی دو شی باشه، نمیتونه وجود تنزیلی دو شی بشه. این فرمایش محقق اصفهانی است در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 152. این فرمایش هم ناتمام. اولا این خلف مبنای ایشان هست در حقیقت وضع. ایشان در اینجا فرمود لفظ وجود تنزیلی معنا هست، در حالی که ایشان در بحث وضع فرمود که وضع عبارت است از اعتبار لفظ علمن علی المعنا، که انه لفظ مثل علمی است که بر یک جایی قرار گرفته است تا دلالت بر آن بکند، تابلویی که در جایی قرار گرفته که دلالت بر این بکنه که اونجا مثلا رأس الفرسخه، لفظم اعتبار شده که انه قرار داده شده روی یک معنا تا دلالت بر آن بکنه. ایشان وضع رو اعتبار و لفظ موضوعا علی المعنا للدلالت علی میدانست. تنزیل و لفظ منزلت المعنا از کجا در آمد؟ تنزیل لفظ منزله معنا مگر جزافن محقق میشه؟ باید در مرحله وضع محقق بشه. خود ایشان تصریح کرده به این مطلب در بحث علامات حقیقت و مجاز. پس اساساً این تقریب با مبنای ایشان سازگار نیست. ثانیاً چه اشکالی داره شیء واحد تنزیل بشه منزله دو شیء؟ تنزیل و ادعا که سهل المعونه است. شما در مشترک لفظی چه میگید؟ لفظ واحد رو وضع میکنید برای چند معنا، خب یک لفظ رو تنزیل میکنید منزله چند معنا. وقتی وضع لفظ واحد بر چند معنا ممکن شد و شما وضع رو تنزیل و لفظ منزلت المعنا میدونید، پس ممکن بود تنزیل بشه لفظ منزله چند معنا، وجود تنزیلی چند معنا بشه، خب استعمالش هم ممکن میشه که یک لفظ رو انسان تلفظ بکنه و این ایجاد تنزیلی چند معنا باشه. ولذا این فرمایش محقق اصفهانی ناتمام هست. ما هیچ کدام از این وجهایی که بر امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا ذکر شد به نظرمون تمام نیست و حق امکان استعمال لفظ در اکثر از معناست. ادامه بحث در جلسات آینده. والحمد لله رب العالمین.